بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 383 مبلغ دوم آبان ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان به آیه 6 و 7 سوره بقره رسیدیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم قشاوة لهم عذاب عظيم. این دو کریمه رو جناب علامه طوسی تفسیر فرمودن، شرح تفسیر ایشون گذشت، گفته شد. بعد از اون رسیدیم به بحث روایی. در بحث روایی حدیثی رو از امام صادق علیه السلام آوردن که ابو عمرو زبیری از امام صادق میپرسه در باب وجوه کفر. حضرت میفرماد 5 معنا داره. یکی کفر جهودیه، به اصطلاح از سر ظن و گمان بدون هیچ تحقیق، که اون میشه به عنوان جهود به ربوبیت تعبیر حضرت. این نوع اول. نوع دوم انکار و جهود هست، اما جهود بالمعرفه است، با این که میدانه، علا معرفه است، با این که میدانه که این حقه انکارش میکنه. این نوع دوم گفتیم. نوع اول رو امام صادق برای این ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون تطبیق کردن، که معمولا میشن مثلا کفار مکه و ماننده. و نوع دوم رو برای یهود که به دلیل اینکه میدانستن رسول هست و با او جنگیدن. نوع سوم از کفر که در قرآن آمده، کفران نعمت گفتیم. نوع چهارم کفر ترک ما امر الله، یعنی اونی که خدا گفته رو زیر پا میذارن و کفر میورزند. تکفرون به بعض، یعنی کفر به بعض کتاب و تؤمنون به بعض کتاب، توضیح دادیم، گفتیم در روز گذشته بیان کرد. پنجمین نوع کفر که گفته میشه کفر براءته. کفر براءت یعنی وقتی میگه کفرنا یعنی تبرعنا، تبرع میجوییم و براءت میجوییم. دقت بکنید اینجوری. خب چطور؟ آیاتی هست. و البته چون خامس من الکفر کفر البراءه و ذلک قول الله عز و جل، که یحکی قول ابراهیم علیه السلام رو که چی؟ و کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا حتی تؤمنوا بالله وحده. ما به شمایی که خدا رو نپذیرفتید نسبت به شما کفر میورزیم. کفر میورزیم یعنی چی؟ یعنی تبری میجوییم. و بین ما و شما عداوت و بغضا قرار میگیره، مگر اینکه شما ایمان بیارید به خدا، حتی تؤمنوا بالله وحده. خب این کفرنا به چه معنا؟ یعنی تبرعنا منکم، از شما تبری میجوی. و قال یذکر ابلیس و تبریه یا تبرعته، حالا شما چی دارید؟ تبریه. اگه تبریه باشه که اشکال نداره. دارید دیگه همینجوری نیست؟ تبریه. تبری باشه که درست، تبرعته مشخصه دیگه. یذکر ابلیس و تبرعته من اولیائه من الانس یوم القیامه. تبری که جناب ابلیس نسبت به کسانی که همراهش هستن از اولیاش، از انسانها روز قیامت تبری میجوه. چی تبری میکنه؟ اینی کفر رو تو به ما اشرکتمون من قبل، من دوری، من به اصطلاح تبری میجویم از اون چرا که شما قبلا اومدید و شرک ورزیدید. انی کفرتو، آیه 22 ابراهیم. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض و یلعن بعضکم بعضا. دو تا آیه آورد حضرت، یکی سه تا آیه آورد، یکی اون کفرناس کفرنا بکم، یکی بیان ابلیس که گفته انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، من کفر می‌ورزم، یعنی تبری می‌جویم از اون شرکی که شما ورزید. یکی هم این آیه و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم، اینها به اصطلاح غیر خدا رو من دون الله رو به عنوان اوثانی گرفتند و اونها رو به عنوان بتی گرفتند و پرستیدند و مودت بینکم فی الحیات دنیا و موجب محبت شما در دنیا شد. ثم یوم القیامه یک فرو بعضکم بعضا، ولی در روز قیامت نسبت به هم دیگه کفر ورزید. کفر ورزی یعنی چی؟ تبری جستید. یک فرو بعضکم بعض و یلعن بعضکم بعضا یعنی یتبر بعضکم من بعض. خب این پنج معنای آیه، پنج معنای کفر که در قرآن آمده حضرت علش صحبت به میان آورده که پنج نوع کفر داریم. این پنج نوع کفر در طرح علامه طباطبایی یعنی پنج مرتبه کفر. اون کفر اول که مشخص کفره، کفر به ربوبیت است و انکار ربوبیت است. دومی هم کفره، چرا میدونه ولی میگه تو رسول نیستی، میسته. اون نوع سوم که به اصطلاح گفته شد کفران نعمت، یک نوع کفر نسبت به خدا، بیان علامه رو میگم، یک نوع کفر نسبت به خدا، یعنی کفران نعمت میکنی، نعمت رو داده شکر نمیکنی بلکه ناسپاسی میکنی، اصلا نمیشناسی که از طرف خداست، داری کفر میورزی نسبت به خدا. یک نوع کفر، ولی کفر به درجه کفر اون اصطلاحی که میشناسیم نیست. بله شکر نمیخواد بکنه. آره حتی این مورد رو هم میگیره. آره ناسپاسی به معنی عام، حتی کافر رو هم میگیره که ناسپاسه، کافر اصطلاحی، ولی حتی گاهی هست اصلا بی اعتناء به اینکه خدا داد و درست کرد. و واقعا هم تو نظام عالم اگه کسی بدونه هیچ چیزی نیست، هیچ نعمتی نیست که بهش برسه بدون اینکه خدا بخواد، خدا داره براش جور میکنه. من هر وقت اینجوری میشه یاد این ناسپاسی رو میخوام یاد بیارم. مثلا یه نفر تشنه از شدید افتاده نمیتونه بکنه، یه نفر با دلسوزی میاره دستش میده، یکی میگیره یه تکونی هم میده برو کنار، یعنی آبشو میخوره بعد میگه برو کنار. این نمیگن ناسپاسی؟ خیلی چیز عجیبی است در بشر، بعضی موقع زیاد میشه دیگه، گاهی غفلته ولی گاهی واقعا ناسپاسیه. یعنی الان این نعمت خدا به ما داد، این چشم داد، خوب استفاده میکنه ولی باش گناه میکنه، یعنی داریم پاس دوباره برو کنار کاری که میکنه. پناه بر خدا. حالا خواستم این ناسپاسی رو توضیح، اینم یک مرتبه احوالش. یه مرتبه هم کفر براءت. الله میگه این کفر براءت هم یعنی تبری جستن، البته اینجا نسبت به دیگرانه، اما بخوام با بیان الله بگم تبری جستن از خدا، اینم یک نوع کفره، درسته؟ پس اینا میشن مراتب کفر. دقت کنید چه عرض میکنم، مراتب کفر. لذا جناب الله چی فرمود؟ اقول و هیه فی بیان قبول الکفر از شدت و ضعف کما مر. خود کفر شدت و ضعف میپذیره. به تعبیر ایشون کفر به معنای ستره و کافر حق رو میپوشونه. در تک تک اینها یک نوع حق پوشی وجود داره و این مراتب داره، اینجوری معنا. و البته علامه خودشون ملتفتن که بعضی کفر اصطلاحیه، بعضی از اینها حتی کفر اصطلاحی نیست، مثلا اونجا ترک ما امر الله بعضی موقع کفر اصطلاحی نیست، اینا تا علامه التفات داره ولی میگه به شدت زد. اینو چند جا توضیح داده، مثلا جلد 5 المیزان میفرماد کفر به جمعی مراتب از جمله ترک واجبات هم یک نوع کفر، اینا رو آورده و توضیح داده. چند جا عرض کردم المیزان جلد 2 صفحه 358 چند جا آورده این بیان. اجالتاً بیان علامه میخواد چیکار کنه؟ این بیان امام صادق رو تماما در ذیل مراتب کفر در نظر بگیره و وجوه کفری که گفته شده رو به این فضا. خب این بیان علامه گفتیم تمام کردیم، ولی بنده خودم معتقدم این بحث بیان مراتب کفر نیست، بیان معانی کفره، حتی مشترک لفظی هم باشه اشکال نداره. دقت میکنه؟ یعنی مثلا لفظ کفره و مشتقاتش تو قرآن به کار رفته چند معنا پیدا کرده. مثلا شما کتاب مفردات راغب رو نگاه کنید، بعضی جا میبینید میگه این رو چند معنا پیدا میکنه آیه درمان. این معانی متعدد پیدا کردن رو گاهی روش تمرکز میکنن و واقعا هم یکی از چیزا خیلی مهمیه این بحث همین کفر. تو قرآن انواع تعابیر اومده، باید مواظب باشیم این کفر کدومه؟ کفر ناسپاسیه؟ کفر ترک ما عمل الله؟ کفر اصطلاحیه؟ کدوم کفره؟ اینو باید جدیه این مسئله. من معتقدم بحث معانی کفره. شاهد بحث در دو جا، یکی اون قسمت که صحبت ناسپاسی شد که با یه زحمتی میشود به کفر به معنای مطلق برگردون اونگونه یه الان، و یکی هم کفر به معنای براءت. این کفرهایی که تو الان آیات شاهد آورد حضرت اصلا ربطی به خدا نداره. صحبت چیه؟ مثلا حضرت ابراهیم نسبت به اون مردمی که نپذیرفتن خدا، کفر نابکن، یا نسبت خود همین هایی که تو جهنم هند، همه شو اینجا با هم بودن، دوست بودن، ولی اونجا که رفتن نسبت به همدیگر تبری جستن. یا نسبت به ابلیس هست، نسبت به چی؟ اون کسانی که همراهش هستن حرف رو گوش دادن از انسان ها. اینی کفرتو به معاشرکتمون میگن. این نوع کفرتوها اصلا ربط به بحث کفر بنا شدت و زهد اون کفری که شما میگید نمیشه. ولی اگر بگید خب منظورم یه کفر بنای سطر مطلق گرفتم، اصلا هم کاری ندارم به اون شدت و ضعف کفر، و حالا که بیان علامه در کفر که توضیح داد که ختم دل و گفت وعلم ان الکفر کل ایمان وصف قابل لشدت و ضعف، کفر کفر در برابر ایمان، اون نحوی گفته، بله میشه کفر جهود اول، کفر جهود نوع دوم، کفر به ترک ما امر الله رو جزء کفر گرفت، اینا رو میشه گرفت. ولی آیا کفران نعمت، آیا این بدا کفرنا، بله طبیعی بود کفر تو به معشرکتمون یا کفرنا بکم، اینها رو دیگه نمیشه از این دسته گرفت. لذا به نظر من همون معانی کفر رو حضرت داره. معانی کفر فایدهش چیه؟ یادمون باشه از بس مثلا تو فرهنگ قرآنی کفر به معنای اصطلاحیش غلیظه وجود داره، یه دفعه آیات دیگر رو به معنای آیات دیگری که همین مشتقات کفر رو به کار برده رو یه دفعه نیام چیکار کنیم بگیم مثلا اینم به معنای همون کفر اصطلاحیش. یادتون باشه اینو باید خیلی دقت کرد. مثلا تو سوره مائده بحث کفر پیش اومده، آیون بحث میکنن این چه کفریه که اینجا گفته شده تو سوره مائده. دقت میکنید؟ این باید بحث بشه در جای خودش دیگه. حالا اینا خواستم بگم اگر بخوام جدی بگیریم به من بگید، میگم معانی کفر رو، بحث شدت و ضعف کفر الان اینجا نیست. درسته برخی از مواردی که حضرت نام برده، چه اون کفر اصطلاحی چه اون کفری که معمولا میتونه مؤمن باشه و کفر به خدا بورزه، ترک ما امر الله کنه، اینا همه جزء شدت و ضعف کفر میشه در نظر گرفت، این پایه‌اش کن نده. ولی یکی دو مورد مثل کفران نعمت، مثل براءت، اینها رو باید جدا کرد به نظرم اینجا. بله کفر نابکم اینی کفر تو، بله آره دیگه، بعضی رو نپذیرن یک نوع کفره. من این کار نمیکنم، این یک مرحله. اما این تبری که اینجا گفته شده و این کفرانی که گفته شده معلوم نیست بعضی از اینها بخوره مسئله اون کفری که شدت و ضعف میپذیره مثل ایمان. یادتون باشه نتیجه اون ستای اولی مثلا مشترک باشن، شدت و ضعفی باشن، اشکال نداره. اشکال نداره این میشه پس معنای معانی کفر دیگه، نمیشه مراتب کفر. من ستا نه، اول و دوم و چهار رو،
اول و دوم و چهار رو اونا مرتبه، اون دوتایی دیگه مشترک
خب حالا اینجور که بشه اون وجوه کفر به چه معناست؟ یعنی معانی کفر چه تو مشترک لفظی باشه نباشه این اصلا مهم نیست. لذا بحث اصلی اینه که دو سه مورد رو شما میتونیم جزء شدت و ضعف بدانیم ولی بقیه شدت و ضعفی نیست. دقت میخوام اون معنای این حدیث رو بفهمیم و این خیلی چیز مهمیه تو کلن تو کارهای چیز وجود داره. مثلا حضرت گاهی میگه زهره به معنای غلبه هست، بعد توضیح میده زهره غلبه غیر از ظاهر شدنه، دو معناست ولی داره مثلا توضیح میده. واضح است اینا به من مهم. نه میتونه مراحل فراوان داشته باشه، حتی تو نیتش بگذره ترک معاملات یک نوع کفره. میدونید چرا خدا اینجوری کرده با ما؟ کفره، البته کفره ضعیف و خدا میبخشه و اینا بس نیستا، اون کفری که میشه در زمین انواع کفر داریم. خواستم حضرت که الان اینجا داره شما به مشتقات کفر در قرآن داره اشاره کنه، معانی مشتقات کفر چیه؟ چند معنا داره؟ کفر جهود به ربوبیت، کفر جهود به علی معرفه، کفر نمیدونم کفرانی، کفر نمیدونم در ترک معامل الله، کفر معنای براءت. اینا درست شد؟ خواستم اینو بگم، تفسیر این حدیث رو بعد شرح حدیث رو اینجوری میفهمم، توضیح دادیم و دیگه بگذاریم، دیگه نمیخوام بحث بعد. به ربوبیت چون معمولا اینا بحثایشون این آیون آیه حدیث آیه که ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم لم تنذروا، اصل حرفشون اینه ما همون بت‌های مکه رو داریم، خدای شما رو نمیخوایم. اول از اینجاست میخواد اون فضا رو روشن کنه، میگه این از این سبکن. البته کفر به ربوبیت فقط نیستا، حتی به رساله هم میتونه باشه. از سر چی؟ عدم تثبت. این هم لا یظنون، اون بیانی حضرت آورد، معیار اینه، اصلش این قاعده کلیه ولی داره حضرت در یک مورد پیاده کرد. خب این تمام شد. ما گفتیم که بیان علامه که تمام شد میایم آیات بعدیش رو آیه 8 تا 20 رو هم باز میخونیم، بیان علامه رو هم تمام میکنیم چون زیاد دیگه توضیح علامه ندادن تا همین قدر هست تمام بشه. به لحاظ نظر ما اینا باید کنار هم بیاد که فضا بهتر روشن بشه، که الان میرسیم ان شاء الله توضیح میدیم در بیان مختار. خب این تمام شد از بیان علامه تبوت اون میسی بحث بعد. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. تا اینجا اول گفته بود ان الذين كفروا، ادعی کافرند که حتی انذار بدین ندی اینها نمیپذیرن. و بعد خصیص هایی رو گفت، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم غشاوه. اینجا الان میگه من الناس من یقول، یعنی داره دسته دیگر رو میگه، من الناس و از بین مردم من یقول، که به حسب سیاقی که داره میشه منافقین. لذا علامه طباطبایی این رو منافقان معنا کرده، این دسته دو، یعنی اون کافران این منافقان. منافقان چجوری هن؟ میان تو جامعه اسلامی خود رو به عنوان مؤمن مسلمان جا میزنه ولی هیچ باور نداره، یعنی روح کارش همون کفره، مثل همون اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ولی ظاهرش کار کرده تغییر داده. از سیاق آیات اینجا به دست میاد اسمی از منافق اینجا برده نشده، علامه سیاق آیات رو سیاق منافق میفهمه و حق هم هست و بر اساس این میگه اینا رو انشالله در سوره منافقین براتون توضیح میدم دیگه. اینجا نه، یعنی زیاد توضیح اینجا ندادن، فقط اون مثال هایی که زده شده رو از جناب علامه توضیح داد، مثل دو مثال که در باب این عده گفته شده رو علامه توضیح داد. حالا بخونیم این آیات رو. و من الناس من یقول و آمنا بالله، اونهایی هستند که میگن ایمان آوردیم به خدا، و بالیوم الاخر و به معاد روز قیامت، و ما هم به مؤمنین، ایمان ندارن. یخادعون، از این یخادعون، اگه ما هم به مؤمنین گاهی ما میگن یعنی ایمان نداره، مسلمانه، اسلام داره، ولی از این نوع نشون میده که چیه؟ نه، ظاهر سازی میکنه که این یخادعون، که یخادعون الله والذین آمنوا، که یخاده اون که گفته شده جناب الله میگه الخدع نوع من المکر، یک نوع مکره، یعنی دارن مکر میورزن در این کار. حالا با کی؟ با خدا و با الذین آمنوا. یخاده اون الله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. من هرچی که علامه توضیح نداده من توضیح نمیدم، چون من میخوام بیان علامه رو تمام کنم بعد انشاءالله میسیم بیان مختار من توضیح میدم. و ما یخدعون الا انفسهم، و خود نمی کنم مگر با خودشان. علامه طباطبایی جاهای دیگه توضیحاتی دادن دا اینا، بعضی از اینا الان اینجا چون توضیح نمیدم من توضیح نمیدم، و الا تو بحث منافقان جای دیگه توضیح دادن، توضیحاتی داره علامه که دو تبیین داره علامه اینا رو ان شاء الله عرض بکنم. و ما یختمون الا انفسهم و ما یشعرون، به اصطلاح خود نمی کنن مگر خودشون رو، یعنی عملا که دارن خود می کنن خیال میکنن دارن سر به اصطلاح مؤمنان کلا میذارن، ولی عملا سر خودشون کلا گذاشتن. اینو میخواد بگه و ما یختمون الا انفسهم، دارن با خودشون خود می کنن و ما یشعرون، خبر ندارن. فی قلوبهم مرض، اینا رو علامه هیچ توضیحی نداد، همینجوری من میخونم سوتا تمامش. فی قلوبهم مرض، در دلشون بیماری است. فزادهم الله مرض، علامه اینجا توضیح نمیده ولی بعداً تبدیلش میکنه به زلالت اولیه و زلالت ثانویه. فی قلوبهم مرض، زلالت اولیه، فزادهم الله مرضا، خدا بهشون اون زلالت ثانویه است که خدا بهشون میده. و لهم عذاب از علیم به مکان و یک زبون، و براشون عذاب دردناکی است به خاطر اینکه تکذیب کردن. به ما کانو یک زمان باید ببینیم به کی تکذیب کردن. الان علامه چیزی نگفت، ما هم نمیگیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی بهشون میگیم، وقتی خداوند میگه یا رسول میگه، انگامی گفته میشود به اینها که شما فساد در زمین نکنید، و این لطفی داره فساد در زمین، حالا بعدا ان شاء الله توضیح میدم منافق چه میکنه که فساد در زمین حساب. اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون، ما آدمای مصلحی هستیم، ما اهل فساد نیستیم، ما اهل صلاحیم، اهل اصلاحیم، اصلاح میکنیم، داریم درست میکنیم، نه به همش بزنیم. الا انهم هم المفسدون، خدا میگه هم المفسدون ولكن لا يشعرون، مفسدن ولی متوجه نیستن، یعنی خیال میکنه پیش خودش داره خیلی کار خوب میکنه ولی عملا داره به هم. اذا قيل لهم آمنو کما آمن الناس، بابا مثل مردم شما می ایمان بیارید، ایمان بیارید مثل مردم، قالو انا آمنو کما آمن السفها، این آدم های صفی به شما حرف شما پذیرفتن، خیال کن ما باید همجوری بپذیریم، مردم صفی مثل شما میپذیرن، ما که مثل مردم نباید باشه، این آدم های صفی هم زود این حرف باور میکنن. اینا چیه؟ بخشید اینجوری میگم، میخوام اون لحن و حالشون رو بگم. و الا اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، ایمان بیاید مثل مردم، قالو نؤمنو کما آمن السفها، خدا میگه الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، که فرهنگ قرآنی سفیه رو انشالله بایدم اینجا شده توضیح میدم انشالله میگه، ولی دیگه ولی متوجه نمیدانند که سفیه هند، احساس میکنن خیلی خردمندن ولی خیلی کم عقلند، میخوام فضا رو درست کنم، خیلی خردمند میدونه ولی خیلی بیخردن صفیح هند. حالا میگم اینشان رو توضیح میدیم، عقلی که نتونه تا دو قدم اون طرفتر رو ببینه، این چه عقلیه؟ این چه عقلیه که دو قدم اون طرفتر رو نمیتونه ببینه و بعد کاری میکنن که جز حسرت هم براش نمیمونه، این چه عقلیه؟ العقل ما عبده به رحمان و اکتاس بلجنه، این رو انشاءالله بعدا توضیح میدم یعنی چه، حالا میگیم الان بذارید این رو بخونید. فرهنگ قرآنی بحث صفاحت و مسئله نبود عقل و بیخردی، اینها رو انشاءالله توضیح میدم، عقل فرهنگ قرآنی اینها رو توضیح میدم بذارید حالا شان نمیدم همه رو اینجا که نباید گفت ولی بعضیش که احتیاج هست اینجا توضیح. و اذا لقوا الذین آمنوا، هنگامی که ملاقات میکنن کسانی که ایمان آوردن، قالوا آمنا، این خدعه رو ببینید چجوریه. و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، پیش مؤمنان که میان میگن ایمان آوردیم، ولی تا خلوت میکنن با شیاطین خودشون میگن ما با شما اینا رو داریم استهزاء میکنیم، داریم سر اینا کلا میذاریم مسخرهشون میکنیم. این بیان باعث شد علامه داره شیطان رو توضیح میده، این الی خلوا الی شیاطینهم، اذا خلوا الی شیاطین، شیاطین چیه؟ میگه و شیطان هو شریر یا شریر، شریر هو شریر یعنی کسی که بسیار شروره در کار، و لذالک سمی ابلیس شیطان، ابلیس هم شیطان گفت بخدا شرارت زیادی که داره، چیکار میخواد بکنه؟ شیاطینهم یعنی چی؟ یعنی انسانهای شرور انسی، اذا خلوا الی شیاطینهم یعنی شیاطین انسی، یعنی انسانهای شرور، شیاطینهم انسان‌های شرور که مثلا مرکز ثقل کارهاشونه، یعنی اونایی که اصلا تو جامعه ولی پنهانن، اینا میرن پیش اونها، به اونها اینجوری میگن الا شیاطین. الله برای اینکه بخواد توضیح بده میگه این شیطان یه دفعه خیال نکنه یعنی شیاطین یعنی چی؟ یعنی مثلا اجنه. منظور این نیست شیاطینه. خلاو الا شیاطینه نه یعنی اجنه. شیاطین شیطان به معنای شریره یعنی آدمای بد و منظور انسان هاست. انسان های شروف. واضح است؟ میخواد علام این کار کنه. لذا توضیح داد که و شیطان هو شریر و لذالک سمی ابلیس. اگه ابلیس هم شیطان گفته به دلیل اینکه زیاد شرارت داره. و اینجا هم که میگیم شیاطین یه دفعه شیاطین جنی نگیرید. یعنی همه انسان هایی که شیطان هست و شریره. خلاو الاش این لفظ خلاو الاش من انشالله میگم خیلی بار داره. یعنی خیلی کوبنده است. اگر کسی تو بحثای به اصطلاح فضای اجتماعی انشالله من توضیح میدم خیلی بار داره توش الا شیاطینه. حالا برسیم من توضیح میدم اذا خلو الا شیاطین قالو انا معکم ما با شماییم انما نحن مستهزئون. ما فقط میخوایم اینا رو مسخره کنیم داره اینجوری استهزا کن. بعد خدا میگه که الله یستهزئ به همون موقع داری تو پوزخند میزنی خدا داره نسبت به تو یه نگاه خاصی میکنه میگه میدونم با چی کار کن. الله توضیح میدم میگه استهزئ و یمدهم فی طغیانهم یعمهون و میکشونم میکشاند خدا آنها را. الله میکشاند آنها را در طغیانشون میکشونه یعنی همون در طغیان اینا جلو میبره. این همون ذلت ثانوی است که انشالله بعدا هم توضیح یعمهون که در حیرت میافتن یعنی همینو میبرن یه جایی که دیگه قفل میکنه طرف نمیدونه چیکار کنه در حیرت میفته هم در جامعه هم در پایان مرگ. بعد اولایک الذین خب پس من الان تا اینجا بیان علامه رو گفتم هیچ توضیح بیشتری نبود همینقدر به تعبیری همین منافقین سرانی دارن چرا اونا منافقند گهگاهی و گاهی کافرند هر نحوی باشد اون دیگه لازم مهم اینه که چی سران منافقین هست تو پستو. ما الان هم تو جامعه بگردید یه سرانی داریم برای بعضی از این مسائل مقابله میکنن با دین نگاه کنید یه سرانی وجود دار سران اجتماعی سیاتون باشه من انشاءالله توضیح ولی تعبیر شیاطین خیلی تعبیر سنگینیه سنگین منظورم یعنی تعبیر درستی حقیقیه ولی نشون میده اون عمق بغض خدا در این زمینه که اینا کیان و چجوری باید بهشون نگاه کرد اینا الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى اینا کسانی هستند که هدایت رو فروختن تا چی رو بخرن تا ضلالت رو بخرن فما ربحت تجارت ها تجارتشون سود نداشت یعنی هدایت رو دادند این هدایتی که دم دستشون بود باش گفتن لا اله الا الله ولی با لا اله الا الله جنگیدن چون منافقن دید فما ربحت تجارت ها ما کانو مهتدین تجارتشون هیچ سودی هم نداشت یعنی اینکه به ازا دادن چیزی گرفتن برایشون سوداور نبود و بلکه هدایت هم پیدا نکردن. حالا دو تا مثل داره خداوند ایشون تو این تا اینجا رو گفتیم چون فکر می‌کنم نزدیک داریم عزام میشیم اولی متن الله رو بخونیم قول تعالی و من الناس من یقول و الی آخر الآیات الخدع نوع من المکر خدع نوعی از مکر توضیح دادم دیگه یخادون رو و شیطان هو شریر شیطان به چی اشاره داره این شیاطین هم و لذالک سمی ابلیس شیطانا شیطان همون انسان شریر یا شریره و لذالک سمی ابلیس شیطانا و فی الآیات بیان حال المنافقین ها بیان حال منافقانه و سیجی و انشاءالله تفصیل القول فیهم فی صورت المنافقین و غیرش انشاءالله در جاهای دیگه در بحث منافقان هست اونجا توضیح میدم اینجا دیگه توضیحی نمیدم یعنی چی؟ یعنی باید توضیح میدادیم ولی اینو بذارید با توی جاهای دیگه توضیح بدیم اینجا دیگه نمیدیم اوائل علامه بعضی ها میگه اصلا آیات هیچ معنا نکرد گذشت علامه یعنی این همه آیه رو فقط دو تا خدعه و شیطان رو توضیح داد و تمام هیچ توضیح دیگه نداد گفت بعدن هم توضیح می بعدها دیگه از یه جلدهای دیگه سطر به سطر لفظ به لفظ قرآن رو باید یک جور معنا کنه دیگه میکنه، ولی این اوایل گهگاهی بعضی از اینا رو انجام نمیده، اون اصل اندیشه رو میگه و بقیه دیگه انجام میده، ولی جلوتر رفته این کار رو میکنه دیگه. البته یک راه هست که نوع اینها رو برید تو جاهای دیگه ببینید علامه چه کار کرده، بیارید اینجا معنا کنید، خیلی از اونها رو میتونید استفاده کنید بیارید اینجا. خب تمام شد. حالا بله سبک نگارشی یه توضیحی داره، من توضیح اصل ریشش الان نگم چون یه کمی شاید برای جلسه عمومی مناسب نباشه، ولی اینقدری بود که علامه ادامه دادن تا یه جایی گفتن بنا رو گذاشتن بر سرعت. سرعت یعنی چی؟ تمامش کنیم. بنا رو گذاشتن که بالاخره من تا پایان واقعا هم خوب شد، تا پایان سوره ناس رفتن واقعا خوب شد. اگر نمی کردن گهگاهی ما تردید داشتیم بالاخره علامه میخواد چیکار کنه. این کار خوب بود و این باعث شد که خب من دیگه این مفصل گویی ها که مثلا یه بحث مفصل 50 صفحه 70 صفحه کم برید اواخر ببینید کم میشه، کمش کرد. بعد چاره چه بود؟ هر چیزی که توضیح همونجا میداد، توضیحی که دقیقاً بگیم این لفظ داره چه میکنه در قرآن، حتی وابش حتی فاش اینا همه رو درست میکنه، ولی دیگه توضیحات مفصل دیگه نیست. یکی از آیون، یکی از شاگردا در مورد یک آیه‌ای در اون اواخر به ایشون علامی که حضرت آقا ما توقع داشتیم اینجا خیلی بحث کنید، شما با دو ساعت حلش کردید و رفتید، علامه یه لبخندی آورد و گذشت. خب تا همینجا باشه. پس دیگه رسیدیم به دو مثلی که قرآن در باب منافقان میاره، علامه این دو مثل رو توضیح دادن. این دو مثل یک کمی ابهامایی داره با توضیح بده، ولی بقیه رو دیگه گفتن انشالله در سوره منافقان و اونجاها میخونه. ولی واقعا در مورد منافقان علامه خیلی خوش خیلی زیبا ظرافتی که در اینها وجود داره آیا اشاره کرده رو متذکر میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.
مراتب نفاق رو در این آیات توضیح میده یا در عرض همه ویژگی های در عرض همه که ممکنه وجود داشته باشه؟
الان نه، این عمدتاً به منافقان ویژه‌ای داره اشاره میکنه.
نومنو کما آمن از صفحه ها بعد با اینجا که میگه از لقال از این آمنو قالو آمنو این انگار در هم خواه هم متعارضن.
چطور؟
اونجا میگه که ما مثل این صفحه ها ایمان بیاریم، یعنی داره تصریح میکنم جمع خاصیه، جمع عمومیه، داره میگه ما ایمان نمیاریم دیگه. تو اینجا داره میگه که ما ایمان آوردیم.
نه میگن ایمان آوردیم ولی ریشه ها رو یواش هاش میکنه.
مثلا سعی دارم میگم ما ایمان نمیاریم.
نه نمیگن ایمان نمیاریم.
انا اومنو که ما آمان صفحه
ها چی میگن؟ مسئلهش حالا من توضیح میدم، شرح میکن. اونجا حرفشو اینه، ما که ایمان داریم. بگه خب مردم ببین ایمان دارن چقدر راحت همراهی میکنن تو جنگ، شما چرا همراهی نمیکنید؟ بگه ما باید مثل اینا باشیم.
ها ما ایمانمون یه جوریه که
اینجوری، اصل حرف ایناست. یعنی آثاری رو بروز میدن که مردم میگه با این چه کاری تو میکنی؟ دیگران بهش میگن یا مؤمنان بهشون میگن یا ما که نباید مثل اینا باشیم که
ما مؤمنایم که چیزایی میدونیم که
سبحانه. ولی وقت جام شده ایمان ندید.
علامه تو بحث ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم دو تا شو به اون ور نسبت یکیشون چند تا روایت دیدیم که تو روایت میاد تا علی سمعهم و این ور میاره علی ابصارهم و اون ور.
ان شاء الله من توضیح میدم چند جور میشه توضیح داد.
آها یعنی پس استظهار امام رو میشه گذاشت کنار؟
نه استظهار امام کنار نمیذاره، چند جور تفسیری است که خود امام به ما یاد داده که چند جور میتونی تفسیر کنی.
یعنی مجازم و منافات ندارم.
من خود توضیح دادم ان شاء الله میرسم توضیح میدم. همین که بر دل مهر میخوره یقینا بر سمع و بر بصر هم میخوره.
طبیعتون تابع.
پس از یک جد اینه. اما چون قشاب اون مورد یک تغییر فضا داده. فضای علامه این رو این شکلی کرده. اما کسی دیگه میتونه بگه آقا سمع هم میتونه به ختمه بزنیم ولی ابصار رو بزنیم به قشاب. آره هر دو آره نه اینا هیچ اشکال نداره، اینا همه درسته و اینا همه به اصطلاح خود تجزیه ترکیب بدون هیچ گونه شذوذ این رو هم اجازه میدیم.
جواد یه مطلب تو اصلا فساد، این منظور از فساد که میگه لا تفسدو چه فسادی منظوره؟
انشالله توضیح میدم دیگه. الان من فقط خواستم بیان اول علامه رو درست کنم تا برسم.
قطعا منظور جنگ و اینجور چیزا نیست، درسته؟
میتونه جنگ باشه، میتونه
لایش
باشه، همه چی فساد اصلا میدونید، اصلا بحث فساد فلعز اینجا در فرهنگ قرآنی کسی بخواد زیر پای حتی دین رو خالی کنه، زیر پای حکم الهی رو حتی خالی کنه، فساد. ما اتفاقا همین امسال و ایام دهی آخر سفر توی مسجد این بحث اسلام و افساد در قرآن داشتیم، تمامی آیات رو بردم اونجا توضیح بدم. همین مسئله
هست، صوتاش ها جمعه
صوتاش هست
از کی میشه؟
اما حالا یه هم به دست دوستان رسید یا نرسید
سلام
سلام میخونیم دیگه
شما با پول به سوره منافقه که نمی کنم به طور دوی نفسی
یه بخش چون اینجا مهمه، چون اینجا سوره بقره دستجاته، دستجات باید معنا دستجات الان خیلی جدی اینجا یه دسته متقیان هن، یه دسته کافر هن، یه دسته منافق هن، یه دسته یهود نه تو طرح نه دسته بقره یهود صد و نه آیه صد و ده آیه در باب یهودی. چرا؟ چون مثلا اون شرایط شرایط خاص درست مثل که ما یک دوره حضرت امام باید منافقین مجاهدین خلق را یک جور خاصی ارث بذاره. چرا؟ چون سال 67-68 داشتن ترور می‌کردن، یک جور خاصی باید تأکید بر عوام. اون اولش اینا داشتن پایه را مثل سست می‌کردن یهودی ها خیلی. بعضی موقع آدم احساس میکنه از این سوره بقره یهودی ها مثل خیلی بناها داشتن که خدا داره ریشه شده همه رو میکنه یکی صد و خوبی پایه به اینا پرده.
خب ما اگه مثلا بتونیم مؤلفه هاشو تطبیق بدیم روی مسیحیت یا روی یک آیه دیگه
میشه بحث جری که با پارسال گفت.
تو یه سوال کوتاه حتی آقا بپرس، شما بپرس من کوتاه
شر باشه شر را با شتنه اینا مترادفن که مولانا خواهد از شری به شیطان برسه
لفظه نه نه مترادف مترادف منظور تو مترادف آن میتونه تا حدودی باشه مترادف نه قریب و افق تو شیطنت ما الان شیاطین انس جن داره نداره شیاطین انس رو چرا گفتن شیاطین
تو شر انجام
بودن
شری
کارشون شرارت